الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد الهداة المهديين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا انشاءالله خدای متعال مجلس ما و قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت امام زمان و محبت حضرت و با توجهات حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره شد که یکی از دستوراتی که داده شده که در مجاهده باطنی انسان بسیار راهگشا و مؤثر هست محاسبه است. البته در روایات من ندیدم اونقدر که تتبع کردم که این نظم رو بیان کرده باشه که مثلا حالا محاسبه اوله یا یقظه و بیداری اوله یا توبه اوله، این ترتیب ها رو بزرگان ذکر کردن، لذا ارزش کلمات معصوم رو نداره. در این اینکه محترم هست، من این نکته رو اشاره کنم محضر عزیزان که باید تفکیک بشه، لذا روش میشه بحث کرد، ولی اون چه که تو روایت است و معصوم فرموده اگه اسنادش تمام شد دیگه بحث کردن نداره. یعنی عاد میفرمایید، لذا اینو باید دقت داشته باشیم که کجاها مال بزرگان هست به اندازه عظمت اونها محترم حرف، زود نمیشه روش خط کشید، ولی کلام غیر معصومه. حتی بعضی از عزیزان یادم هست در نظم کتب روایی همینو میفرمودن، حرف بسیار دقیقی هم هست که کتاب کافی روایاتش از ائمه علیهم السلام، اما این چینشش که اول کتاب العقل والجهل بیاد، بعد کتاب التوحید بیاد، بعد کتاب الحجه و بعد فرو، بعد اونم با این چینش خاص، این از مرحوم کلینی است. بسیار چینش خوبی است، خیلی هم زحمت کشیدن، واقعا کار عظیمی است. 14 سال نقل شده، ایشون زحمت کشیده تا همین روایات رو به این کیفیت جمع‌بندی کرده، همین کتاب 7-8 جلدی با این طبع جدید رو مثلا داره. و یا مثلا مرحوم شیخ الراملی در جمع‌آوری وسائل الشیعه، باز همینطور تنظیم روایات و تبویبش مال ایشون، لذا تبویب ایشون با تبویب مرحوم کلینی فرق میکنه. ممکنه کسی دقت کنه به نظرش بیاد یه تبویب دقیق‌تری، و یا حتی ممکنه کسی دنبال این باشه که از روایات استظهار کنه ببینه اصلا ورود خروج ما هم میشه یه نظمی بش بدیم بر اساس روایات که چینشش هم از روایات گرفته شده باشه. حالا اونی که در ذهن حقیر هست، من معمولا به دوستان طلبه توصیه میکنم که حتما باید اول با قرآن معنوسید، ترجمه قرآن، بعدم تفسیر روایی. با روایات هم معنوسید باید کافی و حتما از اول تا آخر بخونید، شروع کنید. خوندن هم غیر یاد گرفتنه، غیر از قضاوت کردنه، اون فعلا تلاوته. داوری نیست که آدم بگه حالا حتما همینه، نه، اون یه اجتهاد و یه دقت میخواد رو روایات. حالا تو تلاوت هم ذهن خود من معمولا اینجوریه، میگم به جای کتاب العقل از کتاب الحجه شروع کنید، چون معمولا آدم از کتاب العقل که شروع میکنه خودش رو کم کم همسنگ ائمه و اولیاء خدا میبینه، میگه یکی اونها یکی هم عقل من. اینا حد میفهمید، در حالتی که اینجوری نیست. همین تبویب که آدم اول کتاب الحجه رو بخونه بعد کتاب العقل، یا اول کتاب العقل و بعد کتاب الحجه رو، خیلی تأثیر میذاره تو ذهن آدم. حالا این محل بحثم نبود. این منازلی هم که گفتن اول یقظه بیداری بعد مثلا توبه و مرا، این نظم رو من تو روایات به این شکل ندیدم. البته ممکنه با زحمت آدم بتونه یه چینش دیگه ای از روایات استنباط کنه، این مال بزرگان فرمودن، البته در جای خودش هم به اندازه بزرگی اونا این حرف محترم و بزرگه، ولی به اندازه بزرگی همین بزرگان، نه به اندازه کلمات معصوم. علی ای حال اصل محاسبه از اون اموری است که در روایات ما فراوان برش تأکید شده به شکل‌های مختلف. عرض کردم بزرگان هم که جزو اولین قدم ها میدونن، میگن آدم اگه میخواد به طرف خدا حرکت کنه از اولین گام ها محاسبه است. آدمی که اهل حساب و کتاب نیست این نمیتونه به خدا برسه. حالا بعد عرض میکنم چرا. خب این محاسبه شکلای مختلفی داره و اندازه های مختلف. یه نوع محاسبه ای که بزرگان معمولا دستور میدن اینه که آدم شبانه روز لااقل یه بار اهل حساب و کتاب باشه. بعضی روایات داره صبح یک بار، شب یک بار، دو بار حداقل. بعضی وقتا آدم دقیق تر که بشه پشت سر هر عملی محاسبه داره. هر یه نماز که خوند میتونه حسابرسی کنه که این نماز چجوری بود، درست بود، غلط بود، واجباتش، مستحباتش. هر عملش رو انسان جدا جدا میتونه محاسبه بکشه. ولی حداقلی که بعضی فتوای به وجوب دادن و بزرگانم خیلی روی حداقل دیگه تاکید میکنن شبانه روز یک باره، که انسان در شبانه روز یک بار حساب و کتاب خودشو برسه. این محاسبه سطوحی هم داره. سطح اولش اینه که انسان اعمال ظاهری خودشو محاسبه کنه و اون محاسبه اینه که انسان ببینه آیا حدود محرم و واجب الهی رو رعایت کرده یا نه، ظاهرش با ظاهر شرع هماهنگ بوده یا ظاهرش از ظاهر شرع تخلف کرده. این اولین قدم محاسبه است که آدم از عمل خودش در هر شبانه روز لااقل یک بار نسبت به واجبات و محرمات محاسبه کنه، ببینه حدود محرم الهی رو نگه داشته یا نه، واجبات رو انجام داده یا نه. خب این به نظر میاد عمل ساده است ولی بسیار مؤثره در رشد انسان. اول خاصیتی که این محاسبه داره اینه که انسان رو قدم اول با ذنوبش آشنا میکنه. آدم آخر شب که میخواد بخوابه گاهی خودش رو خیلی موجود خوبی میدونه. این نقطه سقوط آدمه. گاهی وقتی میخواد بخوابه خودشو بدهکار خدا میدونه. این ارزشه. در احوال یکی از بزرگان نقل کرده بودن که یک کسی گفته بود فلانی یکی از ارباب معرفت از مرحوم زاهد تهرانی راجع به یکی از علما گفته بود. مرحوم زاهد خودش جزو افراد فوق‌العاده بوده. خیلی هم البته از وفاتشون نمیگذره. بعضی شاگردانشون هنوز در قید حیاتن. ایشون فرموده بود فلان عالم حتما بهشتی میشه. چرا؟ چون وقتی میخواد بخوابه خودشو مثل یه گبر بدهکار خدا میدونه. احساس میکنه یه گبر هستن، هیچی نداره تو درگاه خدا. این خیلی چیز ارزشمند نیست که آدم پیش خدا صفرولیت باشه، احساس کنه بدهکار خداست، خود رو طلبکار خدای متعال ندونه. بنابراین این نکته خروج از عجب که خیلی مهمه، احساس بدهکاری به خدا، توجه به خسارت ها و ذنوب، قدم اولش از همین محاسبه است. آدم آخر شب که میخوابه نگاه کنه ببینه صبح تا حالا چیکار کرده، چشمش، گوشش، زبانش تکالیفش رو انجام داده یا نه، محرمات خدا رو ترک کرده یا نه. آشنایی با ذنوب مقدمه استغفار و توبه است. انسانی که از ذنوب خودش غافل اصلا رو به توبه نمیاره. قدم اول توجه به گناه. آدم میفهمه امروز چه گناهانی کرده، چشمش، گوشش، دستش، زبانش کجاها تخلف داشته. لااقل قدم اول توبه رو برداشته. البته توبه یه چیزای دیگه هم میخواد، اینا حالا بعد شاید موقعی راجع به بحث توبه اشاره کنم. قدم اولش اینه که انسان به ذنوب خودش متوجه بشه و این با محاسبه اتفاق میفته و اگر تکرار شد آدم میبینه کم کم انسان بصیرت پیدا میکنه به لغزشگاه های خودش و متوجه میشه که شیطان از کجاها در من نفوذ میکنه، نقطه ضعف های من کجاست. الان ممکنه به خیلی از ما بگن آقا خودتو محک زدی، کجا زمین گیر میشی، زود زمین میخوری، نمیتونه بگه. ولی اگه اهل محاسبه باشه تدریجا میفهمه که نقطه ضعفهاش کجاست و زمینه پیدا میکنه برای اینکه اون نقطه ضعفها رو تدارک بکنه. یک کاسب خوب دیدید یه اشتباهی که تو معامله دیروز بکنه امروز دیگه نمیکنه. یه جنسیو که یه بار بیاره ضرر کنه، فلان جنس تو فصل تابستون تو قم مشتری نداره، این دیگه نمیاره دفعه دوم. ولی یه آدمی که اهل محاسبه نیست، اهل حساب و کتاب دخل خودش نیست، 10 بار همین جنسو میاره ضرر میکنه دوباره هم میاره. تو همه کارا همینطوره. یه خطات موفق، اشتباهی که امروز که تو خطش داره فردا دیگه نداره. یه شاگرد متعلم موفق، یه درسخون موفق، اشتباهی که تو خوندنش امروز داره فردا دیگه نداره. یه منبری موفق، هر کسی اگر اهل محاسبه بود، یه امام جماعت موفق تو ورود و خروج خودش اگر اهل محاسبه باشه حتما نقصاش یکی یکی رفع میشه. ولی اگر نبود، میبینی مثلا فرض میگم 20 سال درس میخونه ولی هنوز اون اشکالی که تو درس خوندن روز اول داشته هنوزم داره، کتابو میذاره جلوش وا میکنه، چرتش میگیره، یه خورده مطالعه میکنه، دراز میکشه میگه تو سمت چپش، سمت راستش، کم کم کتابو میبنده همون بغل میخوابه، فردا صبح پا میشه درس بی مطالعه، فردا شب هم همین. این عیب رفع نمیشه مال عدم محاسبه است. والله اگر اهل محاسبه باشه باید یه جوری این عیبو رفع کنه، این که معنی نداره. آدم 10 سال درس بخونه، هر 10 سالش اینجوری 10 دقیقه مطالعه میکنه، کنار کتاب چرت میزنه، فردا پا میشه دوباره از نو. و امثال اینا. اول خاصیتی که محاسبه داره، دوامش انسانو به عیوبش آشنا میکنه. هرچی هم محاسبه دقیق تر بشه، ظرافت های عیوب رو انسان بهتر میفهمه. مثل خطاتی که اهل محاسبه هستا، قواعدو میذاره جلوش، هر روز خط خودشو چک میکنه، کم کم به یه ظرافت هایی در عیوب و زیبایی خط پی میبره که روز اول اصلا به گمانش هم خطور نمیکرد. در عمل هم همینطوره. آدمی که اهل محاسبه است، کم کم یه اشتباهایی از خودش میگیره که هرچی هم دیگران دقت کنن نمیتونن اشتباه رو از او بگیرن. این مال محاسبه است و دوام محاسبه. خیلی هم کار ساده است. از ساده شروع میشه، به لطیف و دقیق ختم میشه. کم کم انسان وقتی از واجبات و محرمات شروع کرد، میرسه به مستحبات و مکروهات و مباحات و کم کم میفهمه که بابا عباداتش گناهن. نماز شبایی که میخونده 1000 تا عیب داره. این نماز شبا رو باید بریزه دور، از نماز شباش استغفار کنه. همون آدمی که موجب به نماز شباش بود، موجب بود به دستگیری از فقرا، موجب بود به خدمت. میبینه امیرالمومنین علیه السلام نصف شب بارو میگرفت رو کولش، حالا ائمه علیهم السلام میبرد در خونه اینو اون میداد. حالا ما یه به یکی از که میخوایم یه چیزی بدیم، باید تدار خونمون بیاد. پولم دادیم ها، ببینید مقایسه کنید این دو تا کارو. یواشکی، حتی یه جوری که گاهی تو بعضی نقلا یادم، خود اون طرف نمیفهمید که این کارو کرده. سالها بهش رسیدگی میکردن، نمیدونست که در خونش نون میذاره. حالا این کی بود؟ بعضیشون هم روایات داره که شیعه هم نبودن. آدم خیال میکنه خیلی به امور مردم رسیدگی میکنه، تدوی مقایسه که میکنه میبینی بله، بعد بیاد در خونت در بزنه، دوبار نباشی، بار سومم که میای با اخلاق خوشم برخورد نکنی، اول تحقیرش کنی، بعدم یه جوری بهش بدی که ای کاش نمیدادی. خودم ببینه بابا این عبادت ها گناه دیگه، این چه عبادتی ما داریم میکنیم؟ این فقط تو این کار نیست، تو بقیه کارامون هم همینطور. تبلیغ هم میریم همینجور، درس هم میخونیم همینجور. آدم نگاه میکنه خیال میکنه داره برای خدا درس میخونه، نگاه کنیم بابا خدا جوانی داده، سلامتی داده، توفیق داده، تو عالم ماها رو جمع کرده اینجا به اسم سرباز امام زمان علیه السلام. این نعمت خدا از آدم گرفت، چه خاکی میخوای به سرت کنی؟ کار نمیشه بکنی که. تبعیدت کرد به یه جایی، اصلا نه درسی نه کتابی نه. بعد آدم نگاه میکنه میگه با این استاد و کتاب و اینا چیکار کردی؟ میبینی چی؟ وقت تمام شده. آدم ببینه کارای خوبش 1000 عیب داره. این مال محاسبه است. آدم اهل محاسبه فرداش از امروزش تو همه کاراش بهتره. تو همه کاراش. نقایص خودش رو خودش میگیره و هرچی هم دقیق تر بشه به یه لطافتهایی در محاسبه میرسه که قبلا اصلا به ذهنش خطور نمیکرد. اینا دیگه تأییدات الهی است. عنایات امام زمان علیه السلامه که آدم وقتی توی راهی رفت و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، کم کم سبولو میشناسه، یه مچایی از شیطان تو زندگیش میگیره که محال بود بفهمه این شیطانه، یه رد پاهایی از شیطان تو خودش پیدا میکنه که اون رد پاها رو محال بود آدم بدون محاسبش برسه. چون میدونید شیطان اونقدر ظریف عمل میکنه اصلا نمیذاره رد پاشو پیدا کنه. بله برای خواص وقتی دیگه گیر میفته میاد صاف آشکار میشه، راهزنی میکنه. جلو بنده یه کسی میگفت، یکی از بزرگان میفرمود توی رمی جمرات با من درگیر شد ابلیس، من بزن او بزن دیگه، با هم دیگه زد و خورد کردیم تا من رمی جمرات کردم. این مال اوناست، ولی تا مجبور نشه که اینجا کار نمیکنه. این دستگاه های جاسوسی پیچیده رو دیدید؟ هیچ وقت خودشونو نشون میدن، حرفشونو از دهن 10 تا واسطه از زبون آدم در میارن. این خیلی زرنگ باید بشه که بفهمی این حرف شیطان به 10 واسطه داره از زبان من زده میشه. در باب مؤمن داره، مستوحشن من اوثق اخوانه، مؤمن از وسیق ترین دوستاش وحشت داره. این وحشت داره رو خب چجوری باید معنا کرد؟ یکی از اساتید ما خدای رحمتش کنه اینجوری معنا میکرد، میفرمود مستوحشن من اوثق اخوانه، یعنی احتمال میده شیطان از طریق همین اوثق اخوان در اون نفوذ کنه، لذا مراقبه میکنه، سست کنه آدم رو. تو راه خدا. نمیدونم و امثال اینا. علی ای حال اگه انسان اهل مراقبه بود کم کم میفهمه. دیدید مثل اونایی که کار کردن، همین که از دور رد میشه میفهمه بابا این اینجا وایستاده، بی خدا نایستاده، این جاسوسه، این فلانه، این نمیدونم با من کار داره. اگه انسان دقیق بود از دور بوی شیطانو میفهمه، میفهمه عجب این حرف از دهن شیطان در اومد، این مال محاسبه است. اگه اهل محاسبه نبود شیطان با زبون آدم حرفاشو میزنه، بعدم ببینی ای وای شیطان کار خودشو کرده. محاسبه دوامش در انسان لطافت میاره در فهم. خفایایی رو از خودش کشف میکنه که محال بود بتونه قبلا اصلا بو ببره. این مال عنایات خدای متعاله. خب و قدم بعدش چیه؟ قدم این محاسبه دو چیزه، یا انسان به استغفار میرسه یا به شکر و استزاده. اگر بدی انجام داده محاسبه بعد آدمو به استغفار برسونه. استغفار محاسبه خاصیتش اینه اول آدم میفهمه بد کرده، بعدم میفهمه این بدی مربوط به خودته. چون آدم اگه سه کار نکنه استغفار نمیتونه کنه. اول عیوب رو بفهمه، دو عیوب رو گردن خودش بگذاره، سه خدا رو تنزیه کنه. و الا اگه عیب و گردن خدا گذاشته نماز شب نمیخونه، میگه خدا توفیق نمیده بیدار بشیم. خب پیداست هیچ وقت نماز شب خون تا آخر عمرش نخواهد شد. این خودش رو تطهیر میکنه، خدا رو مجرم. هم حجره ای آدم که نماز شب میخونه خدا بهش توفیق داده، بنده که نمیخونم خدا توفیق نداده. این عادت میکنه، خب پیدا شدم نماز شب خون نمیشه. به خلاف اینکه آدم وقتی نماز نخون اول بفهمه که عیب بود، تو بعد نماز شب خون باشی. طلبه که معنی نداره نماز شب نخونه که. حالا پس عیب اول عیب، دو بعدم بگه من مجرمم، اون بغل دستیم که بیدار میشه چه فرقی با من داره؟ کمتر از من خوابیده، جوانتر از منم هست و مسائل. بنابراین عیب از منه. سوم اینکه حالا پس بعد استغفار کرد و از خدا توفیق خواست. ببینید اینجوری آدم به استغفار میرسه با محاسبه دقیق. ولی آدم اگه عیبشو اصلا نمیبینه، این کی میتونه به استغفار برسه؟ کی میتونه عیبشو برطرف کنه؟ اصلا نمیدونه عیبه. نهایت میکنید اینجوری آدم بعد با محاسبه بپردازه. گربه رویای شیطان رو تو وجود خودش کشف کنه. شیطان از کجاها میاد به من ضربه میزنه؟ این گوشت از کجا میاد برمیداره میره؟ دیدید بعضیا بلد نیستن، گربه میاد برمیداره گوشتو میبره، دفعه دومم میاد، دفعه سومم میاد، نه فقط پیشش میکنه، حتی اکثر چوبی هم بهش میزنه اونم دوباره میاد، بی خودی خودش هم خسته میکنه، داد بیداد میکنه، دنبال میکنه، اونم گوشتو برمیداره میره، دوباره از همون راه میاد گوشتو برمیداره میره. این آدم همیشه ضرر میخوره. مؤمن دیدید لا یلق المؤمن من جهر واحد مرتين، از یک روزنه دوبار نیش نمیخوره. تا نیش خود میگرده ببینه این گزنده کجا بود، راهشو میبنده. بنابراین اینا با محاسبه به دست میاد. خاصیت دوم محاسبه چیه؟ استزاده است. آدم ممکنه کار خوب انجام بده، این کارهای خوبی که انجام میده اول باید بفهمه که خدای متعال بهش توفیق داده. اول خوبی ها رو بفهمه. اینو عنایت کنید، آدم اگه نعمتهای خدا رو نفهمید خیلی چیز بی خودیه. خدا به آدم استعداد داده باید بفهمی، داده جمال داده باید بفهمی، صدای خوب داده باید بفهمی. نفهمیدن نعمتهای خدای متعال این خیلی امر بدیست. چرا؟ چون منتهی به کفران میشه. و همون اندازه، حالا نمیخوام اندازه گیری کنم، که عجب به نعمت بده قفلت از نعمت هم بده. خدا نعمت داده بعد مقابل نعمت تکلیف میخواد. منی که از اصل نعمت غافلم چطور میتونم بار تکلیفشو بردارم؟ آبرو داده، این آبرو باید بفهمی خدا بهت داده و بعد برای خدا خرجش کنی. خدا آبرو داده بنده شکست نفسی میکنم، نه من آبرو ندادم، بعد بفهمی خدا سرمایه رو بهت داده. این قدم اولش. و بعدم این آبرو حالا برای خدا خرج کنی. خدا حفظ کنه، خدا رحمت کنه، بازم مال استاد مرحوم اون است، میفرمود یکی از علما وقت مرگش گریه میکرد، قرض بسیاری داشت، از این گرفته بود، از او گرفته بود، داده بود به مردم، دینا مونده بود رو دوشش. خب دور و بریا مریدا گفتن آقای مهم نیست که ما قرضتو میدیم. گفت گریه میکنم که اگه خدا به من فرمود تو اعتبار و آبرود بیشتر از این بود، بیشتر از این میتونستی برای مؤمن خرج کنی، چرا خرج نکردی؟ چی جواب بدم؟ قصه نمیخورم که پولا رو گرفتم. عنایت میکنید؟ قصه میخورم که البته به معنی بی مبالاتی در دین نیست، دا این معنای دیگه ای داره. آدم خدا بهش آبرو داده بعد بفهم آبرو داری تا بتونی این آبرو برای خدا خرج کنی. صدای خوب داری، استعداد خوب داری، موقعیت خوب داری و بقیه امور. بنابراین فهم نعمت ها قدم اوله، فهم خوبی ها سوم، دوم این خوبی ها رو به خودت نسبت ندی، بدونی که ما این خوبی ها ازمون سر نمیزنه. در ابو حمزه هست ولم یزل ولا یزال یعتی که انا ملکون کریم به عمل قبیح. ملائکه وقتی میرن بالا اون منصوب به امثال بنده است همش زشتیه. من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه. مساوی در دعای عرفه منصوب به سید الشهدا است. خوبی های ما هزار عیب توشه. حالا بنابراین آدم باید بفهمه اینا از خداست. خیال نکنه از نماز، اگه نماز شب میخونه کاریه. نه، باید بدونه که هزار عامل رو خدا مهیا کرده که من یه نماز شب رو بخونم. نمیخونی گردن خودته، میخونی توفیق خداست. و این یه کمی درکشم گاهی سنگین میشه. آدم میگه خب اگه نخوندنش منصوب به خود منه، خوندنش هم مال خود منه دیگه. اینجوری نیست. ما اصابکم من سیئه فمن انفسکم و ما اصابکم من حسنه فمن الله. بنابراین این آدم باید بفهمه که نعمت چیست، چه نعمتایی داره، بعد این خوبی‌ها رو هم از خدا بدونه. حالا که از خدا میدونه خاصیتش چیه؟ شکر و استزاده. از خدا میخواد خدایا تو که این توفیق رو به من دادی، گام بعدی هم باید برداره، اهل همت باشه. خدایا تو که توفیق دادی من نماز شب بخونم، از فرداشم توفیق بده بهتر بخونم. تو که توفیق نماز اول وقت داری، توفیق نوافلش هم بده. طمع کنه در رحمت خدا. همون خدایی که اینقدر داد بیشتر هم میتونه بده دیگه. ببینید این خاصیت دومه که تو اون روایت شریف آمده بود. من از این جامعه تر تو کلمات بزرگان ندیدم. لیس من نامن لم یحاسب نفسه کل یوم، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کافی نقل شده. من ان عمل سوءا استغفر الله، ان عمل خیرا استزاد الله. باید به استزاده و استغفار بشه محاسبه انسان. این قدم اول محاسبه است که محاسبه از اعمال، از ظاهر انسانه. ظاهر انسان با شر یکی باشه. محاسبه بعدی که تو روایات هم آمده، دیدید بعضی روایات همینجوری محاسبه رو معنا میکنه. من یه روایت بخونم چون کلمات نورانی معصومین علیهم السلام هست، خود کلامشون نور هست، نفس کلام رو بخونم. ببینید ترجمه هم نمیکنم دیگه. ان علی علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اکیس الکیسین من حاسب نفسه. سیاستمدارترین سیاستمدار اون کسی است که حساب کتاب خودش دستشه، نمیذاره حساب کتابش از دستش بیرون بره. آدم که حساب کتابش از دستش بیرون رفت، دیگران براش حساب کتاب باز میکنن. خدا رحمت کنه. بازم اینم از جملات قصار اون استاد مرحوممونه، واقعا کلمه قصاره. میفرمود اگه خودت برای خودت نقشه نداشته باشی، دیگران تو رو تو بنای خودشون به کار میگیرن، یا خشتت میکنن یا پنجرت میکنن. این آقا نمیدونم استخاره میخواد، اون آقا نماز جماعت میخواد، اون آقا نمیدونم. اگه برای خودت نمیگم آدم نباید کار بکنه، ولی کاراش باید تو برنامه خودش بگنجه. اگر مردم فهمیدن استخاره خوب بلدی، برای خودت برنامه نداشته باشی، همه عمرت باید بشینی استخاره کن. اگه یه بار خواب تعبیر کردی، اگه برای خودت برنامه نداشته باشی، باید صبح شب خواب گذار بشی. الا عیال اکیس الکیسین من حاسب نفسه. حالا من روایت اینجوری معنا نمیکنم. آدم باید حساب کتابش دست خودش باشه. و عمل لما بعد الموت، فقال رجل یا امیر المؤمنین علیه السلام کیف یحاسب نفسه. ببینید این محاسبه یعنی این قدم اول محاسبه است و یک شکل محاسبه است. قال اذا اصبح ثم امسا، صبح که شد غروب آمد، رجع الى نفسه و قال یا نفسی ان هذا یوم مضى عليك لا يعود اليك ابدا. امروز گذشت دیگه، امروز بر نمیگرده. تو روایات هم داره هر روز که میاد به بنده مؤمن میگه من دیگه فردا نیستم، مواظب باش کار خوب در من داشته باشی، دیگه منو نمیبینی، من همین یه بار میبینی. خیال نکن فردا هم امروزه، فردا یه روز دیگری است. امروز من هستم و میرم دیگه، هم نمیام. روز قیامت با هم مواجه میشیم، یه کاری بکن که من شهادت خوب به نفع تو بدم در قیامت. روایت شده در همین باب وسائل نقل کرده، روایت عرض کنم به نظرم 11 است. ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم. هر روز که به آدم میگذره به آدم میگه ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید، فافعل فی خیرا و اعمل فی خیرا، اشهد لک یوم القیامه. کار خوب تو من انجام بده تا برات روز قیامت شهادت خوب بدم. لن ترانی بعدها ابدا، همین امروز منو میبینی، خیال نکنی فردا هم دوباره من هستم. خیلی درکای جدیدی روایت به ما میدن. احساس آدمو از عالم عوض میکنن. همه موجودات زندن با آدم حرف میزنن، احساس دارن. در باب شب هم داره همینطوره. اللیل روایت بعدی 12، قال اللیل عن الصادق علیه السلام اللیلو اذا اقبل نادا منادن به صوت یسمعه الخلائق الا الثقلین. همه خلائق جز جن و انس که گوششون خدا بسته این صدا رو میشنون. یه منادی هر شب ندا میده، یبن آدم انی خلق جدید، من یه مخلوق جدید خدا هستم، یه خلقی هستم جدید، انی علی ما فی شهید و گواه بر اعمالی هستم که در من است، هر چی تو من اتفاق بیفته من شاهدم، فخود منی فانی، سهم خودتو از من ببر، بهرتو از من بگی، که فانی لو اطلعت الشمس لم ارجع الی الدنیا، من که رفتم دیگه بعد از طلوع شمس من به دنیا بر نمیگردم، فردا شب شب دیگری است، من یه بار میام تو دنیا بعد میرم تو عالم مثلا ملکوت این عالم. ولم تزدد فی حسنتا، دیگه نمیتونی کار خوب تو من انجام بدی، نگو فردا شب، فردا شب یه موجود دیگری است، هر کار خوبی میخوای کنی بهرتو امشب از من بگیر. ولم تستعت فی من سیئه، دیگه نمیتونی از گناهان تو من استغفار کنی، هر استغفاری میخوای کنی استعتابات تو امشب داشته باش. و کذالک یقول النهار اذا ادبر الليل، وقتی شب میره روز میاد شب پشت میکنه، دوباره روزم همین حرفا رو آدم میزنه و همین نداها هست. حالا حضرت فرمودن که اذا اصبح ثم امسال اجل نفسه، برگرده به خودش، شب که شد بگه یا نفسی ان هذا یوم مضى علیک لا یعود الیک ابدا. خب والله یسالک عنه بما افنیت، خدا سوال میکنه من این نعمتو به تو دادم چه کارش کردی، یه دونه نعمت، حساب خودشو برسه. فمن الذی عملت فی، چیکار کردی، اذکرت الله ام حمدته، یاد خدا بودی، به حمد رسیدی، به ذکر رسیدی، اقضیت یا اقضیت حوائج مؤمن، اقضیت حوائج مؤمن فیه انفست عنه کربتن، آیا قصه ای از دلش برداشتی، از دل مؤمنی برداشتی، حاجت مؤمنی رو برآورده کردی، احبسته او به زهر الغیب فی اهله، پشت سر مراعاتش رو تو اهلش کردی، رعایت حقوق و حدودش رو کردی تو اهل و ایالش، دستگیری ازشون کنی، مراعات حدود او رو بکنی، نیازاشون رو بسنجی، فی اهله ای حفظته بعد الموت فی مخلفی، دوستت رفت از دنیا باقی مانده گذاشت، حفظش کردی تو پشت سریاش یا رهاش کردی به امان خدا. ببینید حضرت چه نکاتیه با آدم میگن محاسبه بکشید، همین محاسبه های ظاهری است، چیزایی که آدم عمر میاد بهش میگذره اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که اینا تکلیفشه. اکففت عن غیبت اخ مؤمنن انت مسلما، انت مسلما، آیا جلو غیبت یه مؤمن رو گرفتی نذاری آبروی مؤمن رو بریزن؟ امروز آیا کمک یه مسلمان بودی و امثال اینا؟ من عزیزا امروز چیکار کردی؟ امروز گذشت، بهرت چی بود از امروز؟ فیذکر ما کان من، اعمال خودشو به یاد بیاره، فان ذکر انه جرى منه خیر حمد الله و کبره، اگه دید خیری ازش جاری شده خدا رو تحمید و تکبیر کنه، الا توفیقه، از خودش نبینه، بدون اوست، بزرگی او رو ببینه که در مایی که هیچیم و لایق نیستیم چه توفیقهایی به ما داده، واقعا ما که قابل نبودیم که، این توفیقهای خیر رو به ما داد، ما رو مجرای خیر قرار داد، از دست ما کاری برای مؤمنی انجام شد، با زبان ما خدمتی به مؤمنی شد، گرهی از کارش باز شد. و ان ذکر معصیتا او تقصیرا استغفر الله و عزم علی ترک معاودته، اگرم گناه کرده استغفار رو از اول واقعا به استغفار برسه، خود رو گناهکار ببینه، بعد از خدا عذرخواهی کنه، طلب جبران کنه، استغفار یعنی این دیگه، تو ببخش، تو پر کن گناه ما رو، تو تبدیل کن، و بعدم عازم بر ترک رجوع به این گناه بشه، استغفار رو از این چیزی است که در قدم اول محاسبه است. البته قدم‌های بعدی محاسبه یه کمی دقیق تره، که محاسبه از احوال باطنی انسان و از اخلاصه، که انشالله دیگه یه فرصت دیگه ای باشه، امروز نمیرسم، منم مایل نیستم اینقدر این بحثا رو طول بدم، چون عزیزان همه اهل فضلند و بخگیری صلاح نیست دیگه، حالا اینجوری پیش میاد، انشالله از فردا بحث رو سریع تر پیش میبریم که بتونیم تو این دو هفته انشالله به یه نقطه ای برسیم. عرض کردم من عمده ترین بحثی که دارم انشالله بحث معرفت الامام و سلوک به بلاست، انشاءالله که با بلاء ولی الله باید این راه طولانی رو رفت، همه اینا هست، ولی اون چه سرمایه اصلی است و میشه راه رو با او رفت و راه رو نزدیک میکنه، سلوک به بلاء ولی الله، حالا انشاءالله اینو بعد محضرتون عرض میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.